الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. لكن المثبت لكون الغيبة حقا بمعنى وجوب البراءة عن ليس. مستحضرید که در بحث دیروز به اینجا رسیدیم که مقتضای اصل چیه؟ فرمودن از طرفی اصالت البراءه اقتضا میکنه که چیزی واجب نباشه. اگر شک کنی استحلال واجبه یا نه، استغفار لازمه یا نه، خب اصل براءت میگه واجب نیست. ولی از اون طرف ما میدانیم که تصرفی در حق غیر کردیم و یه حق او به گردن ما پیدا کرد، شک میکنیم که با مثلا صرف استغفار اون حق ادا میشه یا نه. این حق مثل کفش میرزا نوروز گردن ما رو میگیره تا وقتی که چگار کنیم؟ استحلال کنیم. لذا اصالت بقای حق اقتضا میکنه که بگیم حق هست. خب حالا حضرات مشتهدین انشاءالله در آینده چی میفرماید اینجا؟ اصل براءت رو بگیریم یا اصل اشتغال رو، استصحاب رو؟ یکی از جاهایی که دوستان توان طرف مشخص میشه تو جریان اصول عملیه، یعنی اگه بخواد بفهمید مجتهد کیه، یکی تو اجرای قواعد عامه هست که مشخص میشه، یکی هم در همین بیان شما دارم که مناسب جاوره بود شما دارم من حالا باشم خوب در شما دارم. دیکی هم به منا دیکی هم همین اصول اولیه. ولی یه نکته هست اینجا دوستان، اینو خوب دقت کنید، و اون اینه که ما یه حقی رو از مختاب مقبولی بالفعل مسلم میگیریم، بعد میگیم که این حق نمیدونیم بدون استحلال با صرف استغفار ادا میشه یا نمیشه، ولی میشه خدشکت در اصل این حق. واقعا به چه دلیلی اگر یک نفر غیبت کرد، حالا بد کاری کرده، محروم میشه از خیلی چیزا، رو گناه کرده، همه اینا درست، اما به چه دلیل یه حقی از مقتاب بالفعل گردن این آقا رو گرفته باشه که حتما باید براءت حاصل بشه؟ از کجا؟ بله، یه تعبیر رو من بسم دارم به کار ببرم. ببینید، با غیبت مسلم حقی ضایع شده، نمیتونیم بگیم حقی ضایع نشده، اما به چه دلیل حقی ایجاد شده که باید من استبرا کنم، براءت بجویم، اونم اثبات کند تا اینکه اون حق از بین بره؟ از کجا؟ میتونیم قسم بخوریم که واجب است براءت به این معنا. البته ببینید که وقت بد استفاده نشه، نمیگیم حقی ضایع نشده، نمیگیم گناهکار نیست، نمیگیم روز قیامت اگر گفت راضی نیستم این راحت رد میشه، همه اینا درست، اما ما میخوام اینجا به عنوان مجتهد بگیم یجب در توی مقتاب فاعلی که بروی از اون آقا قرائت بجویی، استبرا بجویی. این به چه دلیل؟ بله در مال یقین داره، ضرورت فقه داره. اصلا یک کسی مال یه نفر رو تلف کنه باید بهش برگردونه، اما در حقوق به چه دلیل؟ البته مال میدونید، خب مالتون قابل برگشته، زده شیشه خونه رو شکسته، حالا میره شیشه بر میاره، شیشه رو میانسه. اما یه قیمتی کرده، حالا به چه دلیل باید بره استحلال به طلبت که واجب باشه؟ اینه که ایشون میفرمایند که واقعش ما از یک سند محکمی نرسیدیم به این که غیبت یک حق اینجوری ایجاد میکنه که باید بناعت جست. ممکنه کسی بگه آقا از بعد روایات در میاد، مثلا همین روایاتی که هر روز کمیشو خوندیم، بقیه شما بنا شد مطالعه کنید که یه حق ایجاد میشه. نگفتیم حق و ناس غیبت از حق ایجاد میشه؟ ایشون میگه از این روایات هم نمیتونید شما وجوب براءت در بیارید. مثلا در روایت کراجتی 30 حق آمده که بسیاری از اینها کسی فتوا به وجوب براءت و استحلال نداده. خب غیبت هم در اون کاروانه، وقتی توی کاروان 30 نفره 29 تاش مثلا، حالا هفته بعد میرسیم، حالا خیلی روی این عدد حساب نکنید، در یک کاروانی خیلی از احکام بیاد که اونا رو یقین داریم همچون چیزی توش نیست، در مورد غیبت هم که شک میکنیم، سیاق مزاحم میشه. ببینید داره از چه عنصری استفاده میکنه ایشون؟ سیاق. اصولا یه بحثی به نظرم یه رفتی که اشاره کردم اگر اشتباه نکنم، که از نظر این که سیاق میتونه مزاحم باشه یا نه. مثلا قسم قانونگذار 5-6 تا چیز رو پشت سر هم گفته، میدونیم 2-3 تاش مستحبه، بقیهش رو شک کنیم، به سیاق تمسک کنیم یا به ظهور امر؟ اگر گفت اقتصر للجمعت ول جنابه، مثلا یقین هم داریم غسل جمعه واجب نیست، آیا به ظهور اقتصر تمسک کنیم در جنابه بگیم واجبه، یا به سیاق تمسک کنیم بگیم مستحبه؟ که بحثی بسیار جالبیست در اصول، که البته پخته هم نشده هنوز، یعنی باید آینده ها به نظر من موادش رو جمع کنن و در یه جای جانانهی بهش برسن. سیاق آیا ظهور شکن هست یا نه، ظهور ساز هست یا نه، تفکیک در حجیت. مثلا شیخ انصاری به شدت قائل به تفکیک در حجیته، یعنی میگه اگر یه روایتی 2/3 زمین خورد، 1/3 زمین خورد، بقیه زمین نمیخوره. اگر 3 جمله توی حدیث بود، 2 جملهش یقین داشتیم اشتباهه، اون یه جمله زمین نمیخوره. که تو بحث احکام خیار، یعنی قبل از احکام خیار، صفحات 280 88 87 اونجاها بحثشو داره. میخوام عرض کنم که اینا رو باید به هر حال در یه جایی رسیدگی بشه. الان ایشون این حرفشه که چون غیبت هم در کنار بقیه حقوقی آمده، یه سری حقوق آمده که اونا وجوب براءت ندارد، غیبت هم ندارد. ما شمایی ممکنه در رد کلام شیخ بگه جناب شیخ، ما تو روایات گذشتمون داشتیم که اگر کسی غیبت کرد، روز قیامت به نفع مقتاب بالفعل حکم میشه علیه مقتاب بالکسر. خب این معناش همینه که باید بره استحلال کنه، براءت بجوید. ایشون میگه این معناش این نیست که باز ازش براءت در نمیاد، یعنی وجوب براءت و وجوب استهلا. این معناش اینه که آقا روز قیامت جزء آدمایی شمرده میشه که مراعات حقوق رو نکرده. ولذا اگر باید یه مقامی به مراعین حقوق بدن، به این آدم نمیدن. اما این میگن آقا شما بایست بروی او رو راضی کنی، نرفتی راضی کنی. از کجای حدیث این حرفا در میاد؟ اینه که آقا ایشون میگه خلاصه من که هرچی این بر میزنم اون بر میزنم، شیخ میگه ها نتونستم به یه دلیل محکمی برسم که براءت واجبه، استحلال واجبه، استبراء واجبه، نرسیدم. ولی احتیار یادمون نره، همه اینا رو ما در این فقهی میگیم، اما احتیار همینی که آدم بره استبراء بجویه. بلکه کثرت اخبار که اگر یک کمی دقت کنیم بعضی سندش هم گیر ندارد، به ما میرساند که بگیم استبراء لازمه. لا یخلو عن قربه. بعدم در آخر میگه فل احوز ال استبراء، اگر نشد ال استغفار. خب دوستان چی شد این؟ چی کار کرد این شیخ در اینجا؟ خط دو با خط سه چجور قابل جمعه؟ الان میخونیم ما اینا، میخوام آمادتون کنم بینیم سراغ عبارت. این قطعا شیخ حواسش جمعه، یعنی اصل اولی اینه که آدم در دو خط تناقض نمیگه. آدم ملایی هم هست، بی سواد نیست که، اینا رو باید محفوظ بگیریم. پس این چجور باید اینا رو جمع کرد؟ پیاده کنیم و اون بحث اشکال دیروز رو بررسی کنیم تا انشاءالله بپردازیم به بحث مهم مستثنیات غیبت. می فرمایند که لکن المثبت لکون الغیبت حقا. به جای علی سلام المثبت، دوستان بذارید دلیل. لکن دلیلی که اثبات کند که غیبت حقه. البته غیبت که حقه، البته همه اینا بده تسامح بناشو چی حق باشه؟ عدم غیبت حق باشه. مثبت این که عدم غیبت حقه به این معناها، ببینید ایشون تو عقابش حرفی نداره. یه وقت اگه ما مکاسب خوندیم شیخ گفت غیبت حق نیست، نه، حقی که ما الان داریم بحث میکنیم به این یه حکم خاصی که به مقتواها بگیم باید بروید از طرف مقابل. چی؟ باید بروید از طرف مقابل استحلال بجوید، به این معنا. لکن دلیلی که اثبات کنه غیبت حقه، خیلی هم دوستان این بحث مهم نیست. من شما رو در غیر غیبت هم ببرم، مثلا فرض کنید یک کسی عصبانی شده، مثلا به یه نفر جسارت کرد، عصبانی شده از یه جایی بیرونش کرده، مثلا عصبانی شده خلاصه یه چیزی گفته. حالا میخوام بگم فقط غیبت هم نیست، که سوال چند وقت پیش از یکی از قضات رسیده بود از این دادسراها که من گاهی تو کار قضایی مثلا عصبانی شدم داد زدم، عصبانی شدم از اداره بیرون کردم، زن بوده اومده شروع کرده شلوغ کردم، من از دادگاه بیرونش کردم. خب الان تکلیفم چیه؟ باید برم رضایت بطلبم یا نباید؟ لازم نیست رضایت بطلبم. الان این بحثی ما الان داریم میخونیم، پاسخ اون بنده خدا هم میتونه باشه. لکن المثبت لکون الغیبت حقا به معنا وجوب البراءت من، به این معنا که واجب باشه براءت از این حق. سوال میکنم آدم کی خلاص میشه از این حق؟ استبراء بجوید از اون شخص. زمین چون کلمه براءت آمده، چون کنید زمین رو به حق میزنید، اگر استبراء بود زمین رو به خود اون شخص میزدیم. به این معنا که واجب باشه خلاص کنیم خودمون رو از این حق. با استهلال حرفی پریروز لیس الا الاخبار غیر النقیت السند مدرک این معنا فقط اخباری است که از نظر سند پاکیزه نیست گیر داره تازه اگر سند هم پاکیزه بود مخصوصا دعای صحیحش رو خب قبلا هم اشاره کردم قابل دفاست مع ان السند لو کان نفیا کانت دلاله ضعیف چرا لذکر حقوق اخر در روایات لا قائل به وجوب البراءت منها داره از چه استفاده میکنه دوستان؟ سیاق اینو یادداشت بکنید یه جا فهرست بزنید یه وقت خواستید این مسئله کار بکنید بالاخره نظر شیخ یک رکن قضیه است بعد اون بحث خیالاتش هم میذاره کنار هم بالاخره حالا یه چیزی خوبی در میاد و معنا القضا یوم القیامه لذیها علی من علیها دوستان و معنا رو از خارج چجور معنا کردیم؟ که انهو جواب یک سوال گرفتیم که یک کس میگه جناب شیخ تو روایات داریم که در روز قیامت به نفع مقتابه بالفعل حکم میکنن علیه مقتابه بالکس این معناش چیه؟ باید هم حقشو ادا کند میفرماید اشتباه نکن این که در برخی از ادله آمده که حکم میشه القضا یعنی حکم میشه داوری میشه و معنای داوری در روز قیامت برای صاحب این حقوق علا من علیها یک من له الحقوق داریم یک من علیه الحقوق داریم نفع حکم میشه به نفع ذلحق علا من علیه الحق معناش اینه که المعامله مئه معاملت من لم یراء حقوق المؤمن معنیش اینه که با این آدم معامله کسی میکنن که مراعات حقوق نکرده نه اینکه عقاب میکنن بر این حقوق خیلی عبارت لیزیه یعنی چه یعنی همین میگن این آقا مراعات نکرده مثلا همین یه توبیخ نامه براش مینویسن این دوستان دقت داشته باشید منظور اینه که یعنی عقاب بکنن به این معنا که بگن بایست دل براعت بجوید براعت نجست مثل مالی ها در حقوق مالی چی میگن؟ در حقوق مالی میگن یا برو براعت بجو یا حقش رو ادا کن خلاصه یه جوری قضیه رو تمام کن و الا روز قیامت عقابت میکنن این معناش نیست که به خاطر این بله به خاطر اینکه عصد قیبت کردن ببینید به خاطر اینکه غیبت کرده گناه کرده اوناست اما صرف این که آقا شما باید بروید براعت بجوییم نرفتی این از کجا در میاد عبارت لیز شما لیز نخورید معنای قضاوت برای ذوالحق علامان علیه الحق معنیش اینه که به این آدم میگن شما مراعات حقوق مؤمن رو نکردی ولی زن غیبت کردی گناه غیبت نه ای که عقاب کنن بر این حقوق به این معنی که بگن میبایست بری براعت بجویی نرفتی این اضافات داشته باشید کمال آج اخفا علا من لاحظ الحقوق سلاسین مسکوله چنانچه مخفی نماند یعنی مخفی نمیماند بر کسی که حقوق سیگانه ای که در روایت کرازه که آمده ملاحظه کنه که انشاءالله بعد از تحصیلی میرسیم بحثشون روایت رو مفصل میخونیم بل قولو به عدم کونهی حقا لناس شناهان گمشرش اینه بگه میگه فتوا به این که بگیم نمیباشد او حقا لناس زمیر رو حتما باید به اقتیاب بزنیم دیگه به عدم کون الاقتیاب قول به این که اقتیاب حق و ناس نیست البته ما که قبلا گفتیم حق و ناسه ولی به این معنا که واجب باشد براءت از حق مثل حقوق مالیه لا یخلو عن قوه خالی از قوه نیست که بگیم اینجوری واجب نیست. این نظیر تشبیه وارونه هستا، نظیر حقوق مالیه باشه نه، نیست. البته اگرچه احتیاط در خلاف این نظریه هست، یعنی در خلاف این قوله که قهرم از احتیاط در خلاف این قول شد باید بیریم که بناهد بجوییم، بلکه خالی از قرب نیست. اومد به خالی از قوت نیست، اینجا میگه خالی از قرب نیست. از جهت کثرت اخباری که دلالت میکنند بر وجوب استبراء از غیبت یا از این حقوق از جمله غیبت، بلکه معتبر سند بعضی هاش اصلاً مثل صحیفش رو خیلی مشکله زیر سوال ببریم. اینه که ما میگیم الاحرد الاستحلال اگر ممکن شد، ولی استقبال اگر ممکن نشد. آخرم اون قفر الله لمن اقتبنا و لمن اقتابنا، خداوند هم کسانی که ما غیبتشون کردیم و هم کسانی که ما رو غیبت کردن به حق محمد و آله طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. خوب دوستان، ما هم از مرحوم شیخ ترسی بجوییم و همین کار رو بکنیم که خدایا هر کسی که غیبت کردیم، خدایا خودت امام سجاد یه حرف تو دعای دوشنبه هست، من تو بعضی روایات هم دیدم که امام میخوان اینقدر چیز به اسم من بهش بره که روز قیامت از من بگذره. شیخ اینو بحث نکرده ولی حرف به جاییست برای من امام دیگه، سندم نمیخواد اینا دیگه، که روز قیامت بگو آقا این یه حوری آرایش بکن، اونو که آرایش هم نمیخواد بیا جلو به اون مشرعی سلی که من غیبتش کردم، من علی ابن حسین غیبتش کردم، اینو به خاطر او بهت میدم. اینم دی وقت چشش به اون بیفته که از کل مافی ها یادش میده میگه بخشیدم خیلی بله. نه میخواد چه کاری و مثلا ببینید این دین و وقتی نگرش هایی به انسان میده، مثلا صدقه ایشون بحث نکرده، آدم ممکنه صدقه بده بفرمایید که بخشیده میشه، بگید خدایا من یه صدقه میدم ولی این مشروط روز قیامت یه دور مثلا قرآن بخونه، ما رمضان یه دور قرآن بخونه، حالا این که من میتونم بگم اینه، مثلا یه دور قرآن آدم بخونه، اینو بذاره برای کسانی که طول سال احیانا از دستش در میره، حالا نه اینکه بعد به پشتوان همین قرآن قرآن دیگه یا علی مدد، نه کنترل بکنه، ولی ما من شخص دلانی که بالاخره یه جاهایی لیز میخوره، این قرآن قرآن رو بذاره برای اینا. روز قیامت خدای متعال میفرماید که این قرآن داره شما گذاشته، اونا وقتی این احسان رو ببینن از اون دیگر میگذرن. مرحوم شیخ اما نمیخواستم هی این برون برونم شد دیگه، با این قضیه استغفار دوستان این نکار تعبدی برخورد کرد. گوش میکنید، ما این روش رو خیلی من نمیپسندم، تو بعضی مباحث، مباحث اخلاقی، مباحث فقهی معاملات، روش شیخ رو ما یه وقت جای پیش بیاد عرض میکنم، برخلاف عبادات که باید اصالت بر تعبد باشه، در اینجور مسائل اصالت بر تعقل بر اقلایت قضیه است. ایشون با اینکه این روایت نمیدونم سند نداره و دیگه، یا آقای خویی که دیروز دیدم همون حرفی که ما زدیم کل ما ذکرته، آقای خویی تعرض دارن ایشون از این حرفا، ولی اگر اینا واقعا یه بیانهای اقلایی از قضیه باشه، در واقع امام میفرمایند یا رسول خدا براش استغفار کن، یعنی یک رابطه قلبی با او ایجاد بکن، و بهترین رابطه قلبی با دید معنوی چیه؟ استغفاره. بهترین رابطه معنوی و قلبی صدقه دادنه، قرائت قرآنه. ببینید اگر اینجور برخورد کنیم، اولا استغفار موضوعیت پیدا نمی کنه، صرف استغفار. بعد کنارش صدقه و صلوات و قرائت قرآن میاد. بعدم دیگه خیلی ما درگیر سند نمیشیم، یعنی حتی اگر این روایت هم درست نباشه اصل مطلب درسته. این که دوستان قدیمی ها قائل بودن به تسامح در ادله سنن، شنیدین که ادله سنن، بعد امروزی ها میگن مستحبات هم مثل واجبات چیز میخواد. من فکر کنم که ما اگر سنن رو بزنی آداب بگیریم، در آداب تسامح میشه در ادله سنن، نه در مستحبات. فرق از بین مستحبات با آداب. حالا اگر یه دلیل رو وقتی میخواد بریم مسجد لباس رو تمیز کن برو، بعد دیگه آقا این روایتش سکونیه، سکونی از شبر ابن عمر نقل میکنه، شبر ابن عمر از کی نقل میکنه؟ حبه این شبر ابن عمر نیست، شمر ابن عمره. حالا من بخاطر یه شم میگم داریم تو لغت، اونم شم نخونه، اونا شمره. خب اما این از کی نقل میکنه؟ این دیگه نمیخواد این کار بکنیم. مسلم جز به آدابه که انسان وقتی میره بیرون مخصوصا برای مسجد تمیز باشه. روایت هم نباشه آدم میتونه جز به آداب بگه. بله بخواد بگه یستحب باید توقف کنه. و این دید خیلی درسته میداره تو مباحث اجتهادی برای دیگه ما. برها نمیخواستم اینطور بشه، هر کس خداوند موقعیتش کردیم الان از ما بگذرد و یه چیزی که ما داریم مثلا او رو هم شریک کنه و هر کس هم قیمت ما رو کرده، از تا این ساعت ما از دست او راضی هستیم. حالا هر که موافقه بگه آمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بعد اینمون بحث فراموش نکردم، بذارید بحث مستثنیات غیبت. مستثنیات غیبت به نظر من اگر دوستان سوال کنید اهمیت مطلب رو، من این بحث سوم رو از تمام مباحث غیبت مهمتر میدونم. علتش هم اینه که معمولا افراد کمن که بگن آقا ما غیبت میکنیم، حرام هم که هست باشه. و این کسانی که وجدان دینی ندارن، وگرنه نوع کسانی که غیبت میکنن مدعی هم که این از موارد استثناست. به نظر من دوستان اگر شما وقتی برای مردم یه وقت خواستید صحبت کنید راجع به غیبت، دو دقیقه راجع به حرمتش بحث کنید کافیه، چون بردن زیره به کرمانه. مگه اهمیت بعض اون روایات تکان دهنده رو، خورش سگان جهنم رو از این حرف، مهمترین بحثی که باید بکنید و چندین جلسه اختصاصی بحث چی؟ مستثنیاته. چون تمام اونه که پای ممبر شما نشستن یا خدا آدم دیگه آقا ما غیبت نکردیم، ما راست گفتیم، ما جلوش هم گفتیم، ما چی محفظی که قبلا زدیم. بذار بحث مستثنیات غیبت اهمیت استضایی داره. دیگه آقا غیبت نشید، گوش نکن، غیبت گوش کردن هم حرامه. این معمولا خیلی ها بلدن، اما وقتی گفتی که غیبت کجا حرامه و مواد استثناء کجا هست، اون وقت میدونه کجا گوش کنه کجا گوش نکنه. اجمالا بخوام بگم اهمیت به صدایی دار. راجع به اون اشکال دیروز بحث انصاف بذارید فردا، باز 24 ساعت دیگه هم روش خیس بخوره، فکر کنید که انشاءالله فردا دیگه تمامش میکنم، چون آخر درس آخر اونم هست انشاءالله فردا. ببینید آقا در بحث مستثنیات غیبت، جاهایی که غیبت از حرمت استثناء شده، اولا تعبیر بنده رو دقت کردید، نگفتم جاهایی که غیبت جایز شده، گفتم جاهایی که غیبت از حرمت استثناء شده. چون وقتی اینو گفتیم میسازه. حالا استثناء شده مکروه، استثناء شده واجب، استثناء شده مستحب، استثناء شده مباح، همه رو میگیره، همه رو میگیره. به قول مرحوم شیخ میفرماید جاهایی که از حرمت استثناء شده و جائز شده متا جواز بالمعنی الاهم، که همون چهارتا رو پوشش میده. خب پس بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث مستثنیات غیبت شدیم به این معنا که گفتیم. اول ایشون دوستان یه مقدمه ای رو ترتیب میده. اصل مقدمه خوبه ولی بیان شیخ بیان عاجزیه. اما اصل مقدمه خوبه که میگه ببینید غیبت در اسلام حرام شده علکی که نبوده، که ما حرام علکی در اسلام نداریم، لجهتن حرام شده. شک دارید؟ اون جهتی که غیبت رو حرام کرده لیس الا لزوم احترام شخص محترم. چون یادتون باشه ایشون قبلا هم داشت میگفت میزان در و منات حرمت غیبت حد که نداشت قبلا، و همین اساس هم گفت غیبت مخالفین جایز. حالا امروز دلیلش هم میگه، اون روز ادعاش بود، حالا دلیلش هم هست، میگه مستفاده از اخبار اینه، که البته ما اشکالی که اونجا کردیم اینجا هم از ایروانی هم نقل کردیم اینجا هم هست، چون از کجا هست و شما از کجا در آوردید. حالا اون اشکال ها بماند، اون حرف ها بماند. بالاخره آقا الغیبه اگر حرام شده لیس عرکی یا گتره یا یه جهتن بوده، جهتش هم همین که حرمت افراد صاحب حرمت گریده نشه، از بین نشه. و همه می دانیم که بعضی وقتها یک جالس از مذمت پدر شما رو می کنیم، یعنی جناب زراره، به خاطر حفظ چی؟ جانشه، حفظ جانشه. واقعا آقا بعضی وقتها مصلحتی که در می گردد به همون مقتاب بالفعل یا مقتاب بالکسب، یک کسی دستگیر کردن گفتن آقا مثلا تو طرفدار فلانی هستی، این اگر یه مثلا ناسزایی بگه به اون آقایی دلش میکنن جانش حفظ میشه، بیشتر میتونه کار بکنه. یا حتی ثالث، بعضی وقتا هست که مثلا اگر غیبتی شخصی بکنه یه کسی دیگری نجات پیدا میکنه، مثلا ثالثی نجات پیدا میکنه، مثلا بچهشو بل میکنن، زن و بچهشو رها میکنن مثلا. خب اینجا مصلحت اگر اقوا باشه جایز میشه. در واقع اینجا دو تا مصلحت داریم، مصلحت احترام که با غیبت نکردن تأمین میشه، مصلحت مثلا جان که با غیبت کردن تأمین میشه. خب باید اول مصلحت این آدم انتخاب کنه. و این آقا محض غیبت هم نیست، تمام گناهان همینطوره. مگه شما بخواهم اینطور نیست؟ مگر نسبت های نام، مگه تهمت اینجور نیست؟ مگه دروغ اینجور نیست؟ اول مصلحت این که آمد چرا میکنه؟ امر رو مجاز میکنه. اینو من اسمش چی گذاشتم؟ مقدمه. حالا با این روزخانی بیاییم سراغ مستثنیات. دلم میخواد شما بگید ما تا همین جا به یک استثناء کلی رسیدیم یا نه، که میتونیم چشمون هم بذاریم راحت بگیم چی بگیم؟ هر جا مصلحت اهم باشه. حتی مرحوم امام چند وقت پیش براتون نقل کردم قصص سر رو در رد بر محقق ثانی اشکال کبروی نمیگیره مرحوم امام، جاها شما گفتیم مصلحت اول اشتباه کردیم. تو محقق ثانی هم میگه اگه مصلحت باشه جایزه، امام میگه باید دید کدام مصلحتی که با مقصده غیبت برابری میکنه. اینجا دوستان یه نکته رو فقط من توضیح بدم، و دل من میخواد تو ذهنتون بسپارید که چون جاهای دیگه هم ازش استفاده میکنید. مرحوم شیخ کره چی کرد؟ یعنی مطلبی خواست برسونه چه کار کرد؟ کره دو مصلحت کرد. بعد اومد گفت که مصلحت اقوا مقدم بر مصلحت غیر اقوا. مصلحت اقوا رو همون حفظ جان مثلا گرفت، مصلحت غیر اقوا رو همین احترام مؤمن. ولی دوستان از نظر فن تفنین و قانون گذاری ما در اینجا درگیر دو تا مصلحت نیستیم. ما اینجا درگیر مصلحت و مقصده هستیم. البته تغییر بنیادی نمیده به بحث. من اولا گفتم اصل بحث خوبه، مثلا شکل بحث عاجزه و غلطه. ولی که ببینید ما دو تا مصلحت اینجا درگیر نشدن، یکی مصلحت احترام مؤمن، یکی مصلحت حفظ جان مؤمن. اینجا یک مقصده با یک مصلحت درگیره. مقصده چیه؟ حق مؤمن. مصلحت چیه؟ حفظ جان مؤمن. بدونی چرا وقت چه سمره داره؟ اینه که اگر ما آمدیم گفتیم دو تا مصلحته، مصلحت احترام مؤمن، دیگه نباید این غیبت حرامه، باید این احترام مؤمن واجبه. الان یکی از شما پرسه آقا احترام مؤمن واجبه، چی میگید؟ بله؟ چی میگید آقا؟ بگید آقا نباید بگید برگاه بگید نه، احترام مؤمن واجب است، اونی که هست حد که مؤمن حرامه. روش میکنید؟ دروغ نگفتن واجب نیست، راست گفتن واجب نیست. یا دروغ نگفتن واجب نیست، دروغ گفتن حرامه. از نظر قانون دوستان وقتی تقنین میخوان بکنن تو دنیا همینطورا کار به شریعت ندارم. اصلا ما مکاسب میبندیم از شهر میام بیرون. بله، ولی یه لحظه میرسی یه مجلس، مثلا مجلس دنیا، خب اونا باید نباید دارن دیگه، ندارن. کجا باید به کار میبرن؟ کجا نباید؟ اگر مصلحت باشد میگن باید. بذار میگن جوان 20 ساله باید برود سربازی. اگر مصلحت باشد نباید به کار میبرن، میگن حمل مواد مخدر واجبه. تو هیچ مجلس حرامه، تو هیچ مجلسی نمیان بگذرن که آقا ترک حمل مواد مخدر لازمه. این اگه بزرن این مجلس به درد جهنم میخوره، عقلش نیست. باید بگن آقا حمل مواد مخدر حرامه. بشکردیم مورد ما مثل انقاض طریق و رختن تو مکان قصدیه، نه مثل نجات جان پیغمبر با نجات جان زنش. مثلا ما داشت رفتیم برای دریا، دیدیم پیغمبر داره با زنش قرق میشن. خب اینجا میگم مثلا دو تا مثل هر دوشون هم آدم خوبی هستن، یا اونی که پیغمبر، یکی زن پیغمبره. خب کدوم باید نجات داد؟ اینجا باید احوال انتخاب کرد. درگیر اینجوریه مثلا. خب آقا چی آقا؟ هیچ وقت در نقیزه این دوتاش واجب نیست. در زده اینی که لا سالس الله اما دوتاش واجب نیست. میگه اگر گفتیم این حرامه یعنی اون برش واجبه، نه اینطور نیست. ولی نه باید این چیز تقنین شده. ما در تعبیر از وجوب حرام باید چیکار کنیم؟ باید تقنین قانونگذار رو ببینیم. قانونگذار هم در تقنین نگاه میکند ببیند کار رو برای ایجاد مصلحت گفته یا برای دفع مصلحت. اصلا دخالت نداره تو بحث ما سالس داشتن یا نداشتن، زدین بودن یا نقیزین بودن. اون چی که تو بحث ما دخالت داره که اینی که حکم برای مصلحت آمده یا برای دفع مصلحت. حال باز تأمل کنید چی داشت که
ما بین مصلحت و مصلحت و بین دو خواهد شده با خود با تقویم نمیتونه، چون که بین دو خواهد شده اگه مصلحت در مورد انجام نده اونا مثلا ترک اولا گرده، اما بین مصلحت و مصلحت
چی میگه؟ اگر اقوام مصلحت انتخاب نکرد تو تضاهم گناهکار اصلا طلبکار آمده از شما مطالبه طلبشو میکنه، نماز هم دارید، ادا دین مصلحت داره، نماز خوندن هم مصلحت داره، کدوم رو اول مقدم کنید؟ اصلا چیز کنید، اصلا رها کنید نماز بخون، نماز خون باطله. لذا در تضاهم میگن اگر اهم رو ترک کنه که مهم بپردازه باطله، منتها بعضی ها از طریق ترتبی که غلطی درستش میکنن که ما خودمون ترتب رو محال میدونیم، اونی هم که درست میکنن از باب چی درست میکنن؟ ترتب، نه از باب اینکه وظیفش نبوده. گوش میکنید؟ میگن وظیفش بوده مطمئن نکرده ترتب هم درستش بکنه، کرده ترتب غلطه، ما خودمون قبول نداریم. حالا ما اصلا چرا ما با شما کرنج؟ حالا صفحه چندیم؟ 44، صفحه 46، صفحه 16. خود شیخ این کاری کرده، یعنی اوتوماتی افتاده تو مسیج آنی خودشون داره دیگه، چون بالاخره آستین شیخ نوه نزایش را گرفتن و خوبم هست، یعنی زود تسلیم نشید، زود زیباد نرید و همین انسان رو پخته میکنه، درد دیده میکنه. اما بالاخره خود نخودش حرفیست از سال سیمس پسنیه من القیبه و حکم به جوازه ها بالمعنى الاهم. این حرفی که زدم دوستان نه فقط برای اینجا، من خیلی از مطالب رو تلاشم اینه که شما حالت کلیدی بهش بدید و به عنوان یک ابزار استفاده کنید. این بحث خیلی تو تعابیر ما چیز میکنه، اثر میذاره. چیش میکنید؟ یعنی وقتی میخوام تعبیر بکنیم باید بفهمیم چجور تعبیر بکنیم. مثلا بگیم رد امانت واجبه یا حبس مال مردم حرامه، خودش چیزه دیگه. یک کسی سهم امام پیششه، باید بگیم آقا رد کن بره، رد مال امام واجبه، یا باید بگیم حبس مال امام حرامه. و آثاری هم داره در جای خودش بحث میشه، آثار زیادی هم برش مترتب میشه، تو تعابه مهمه. از سالس دیم از خسنی من الغیبه و حکم به جواز ها بالمعن الاهم فعلا، این فعلا مقدم است، ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیره ها ان حرمت الغیبه لعجل انتقاص المؤمن و تعذیه من حرمت غیبت به خاطر انتقاص مؤمنه و اذیت شدن مؤمن از غیبته. ببینید خودش من اونجا رو آدرس دادم، همینجا آدرسه. انتقاص مؤمن چیه؟ مفسده. اذیت کردن مؤمن مفسده. بعد میگه فعضا فرز هناکن مصلحتون راجعتون الالمقتا، اگر یه مصلحت مهمی باشه که به مقتاب بالفت یا مقتاب بالکت یا سالس می برگردد، دل العقل و او شرع، عقل یا نقل دلالت میکنه، علا کونها اعظم من مصلحت چی؟ احترام المؤمن. دلالت میکنه که اگر اون من نازل خوندم آهنگ خوب نبود، فعضا فرز هنا که مصلحتون که دل العقل او شب علا کونها اعظم از مصلحت احترام مؤمن، احترامی که با ترک این گفته در حق او به دست میاد، وجب کون الحکم علا طبق عقل مصلحته. اول مصلحت، این گفتم یه مصلحت احترام مؤمنه که با ترک غیبت، یکی هم مصلحت همون مثلا که حال فرض کردیم مصلحت اهمه. اینجا دوستان عبارت شیخ گذشت از این اشکالی که گفتم داره، یک دل العقل بخونید اوشه، ایشون این تعبیر کرده، خب دیگرانم میکنن، ولی دوستان شما این تعبیر رو نکنید. ما هیچ وقت تو بیاناتمون عقل و مقابل شرع قرار ندیم، عقل مقابل نقله و عقل و نقل هر دو شرع، ولی اعتقاد ما این نیست. بیانه که ما عقل کرد عقل نست، پس چه نمیدون عقل هست دلال عقل و این حق ما مسیحی هاست که میان شر رو مقابل عقل قرار میدن و میگن هر جا عقل شر قرار میکنه هر جا شره، حالیشو که نمیخواد اینا رو بگیره، معلومه دیگه اینا استاد فن خودش، اما تسامح نکنه. بی خدا اومدن گفتن دلیل عقلی دلیل شرعی، بگیم دلیل عقلی دلیل نقلی و همه دلیل شرعیه، براعت شرعیه براعت عقلیه. خب چرا این کار بکنه؟ میگیم براعت نقلیه براعت عقلیه، این دیگه به مرور اصلاح میکنه حرفا رو، بدآموزی نداره. کما هو بالحال فی کل معتد من حقوق الله و حقوق الناس، حقوق الله و حقوق الناس هم همش همینطوره، اعظمش اون که مصلحت اقوا داره. وقد نبه علیه غیر واحد، ایشون میگه این حرف فقط مال من نیست، خیلی های حرف رو زدن غیر واحد یعنی چندین نفر. قال در جامع المقاصد بعد ما تقدم ان فی تعریف بخونید غیبه، ان ضابط الغیبت المحرمه، ضابط غیبت کل فعل یقصد بهی یا یقصد بهی حد کچی، گفته غیبت اون است که حد که ارض مومن یا تفکر به ارض مومن، تفکر رانی غیبت سرزنه، ولی چون ضمن قیمته یعنی میخواد مثلا خوشمزدگی بکنه، اینجوری مجلس گرم کنه، یا میخواد مردم رو چی بخنداند، بلا تفکر اصل معناش تفکر ای اقتابه. خب گفته بعد از اینا گفته و اما ما کان لفرزن صحیح فلا یحرم کنسخل مستشیر، خیر خواهی نصد در معنی موعظه ها نصیحت حکام یعنی خیر خواهی حکام، خیلی اشتباه میگیرن تو اصطلاحات اخیرا نصیحت نصد نصیحت یعنی موعظه، نه یعنی خیر خواهی، خیر خواهی مستشیر یا تظلم یا سماع تظلم قاضی میشنود یا جرح و تعدیل، جرح و تعدیل برای روات مثلا یا شاهد، بله یا رد کسی که ادعای نسبی میکنه که لیس الله، میگه من از سادات دو شرفه هستم مثلا، رفتی به سادات هم مثلا نداره، یا قدر در مقاله چی باطله که سر از کی در بیاره نویسنده در بیاره، خصوصا در دین اگر باشه، انتها. و بعد یک آخرین عبارت و در کشف و ریبم آمده اعلم ان المرخص مرخصه فی ذکر مساعت الغیر، شیخ درست نغمه کرده عبارت رو همینجور که میخونم اگر غیر از اینه درستش کنیم، ان المرخصه فی ذکر مساعت الغیر با همزه با تی بسته، خوبه قرزان صحیح لا یمکن التوسل الی الا به، سه تا تو همین دو سه کلمه شیخ درست نغمه کرده، أن المؤاخذة في ذكر مساءة الخير هو غرض صحيح لا يمكن التوسل إليه إلا به. اونی که مجاز است مجوز ذکر بدیهای خیر است همانا غرض صحیحه، غرضی که ممکن نیست توسل به اون غرض مگر به اون ذکر. ضمیر به ذکر برمیگرده، باید مذکر باشه، چنانچه در خود کشف الریبه هم مذکر آمده. انتها و علی هذا فموارد الاستثناء بخونید لا ينحصر في عدد عدد بيان كل شيء. وصلى الله على محمد.